فصل بیستم، از پس شکست برآمدن. گاهی منتظری چیزی برایتان پیش بیاید، آن را می نویسید، اما به وقوع نمی پیوندد. اولین کاری که می کنید تأمل است. شاید برایتان اتفاق افتاده، اما نه از راهی که شما انتخاب کرده بودید. برگردید و به نتیجه نگاه کنید. به فایده کار بنگرید. چرا در جستجوی این هدف هستید؟ ممکن است هدفی داشته باشید، اما راه درستی را انتخاب نکرده باشید. در این شرایط باید آن را از کانال دیگری پیگیری کنید تا به دستتان برسد. دوست من چارلی می‌خواست به دانشکده پزشکی برود. جزئیات آن را در دفترچه یادداشتش نوشت. او می‌خواست پزشک شود تا به بیماران کمک کند، اما موفق نشد. آیا او شکست خورده بود؟ شرایط درس خواندن در دانشکده پزشکی برای او فراهم نشد، اما او اکنون در بیمارستان بزرگ شهر به عنوان دستیار پزشک به بیماران مبتلا به ایدز خدمت می‌کند. دوست دیگری داشتم که مدت‌ها در آرزوی شغل مورد علاقه اش بود. او نوشت: چقدر به این کار نیاز دارم و از نبود آن چقدر ناراحتم. او صبح‌های متوالی درباره کاری که زندگیش را تغییر دهد می‌نوشت، اما آن کار را به دست نمی‌آورد. من به کار نیاز داشتم، چون باید شهریه دانشکده پسرم و قسط وام خانه رهنیم را پرداخت می‌کردم و یا لااقل با خانواده‌ام به یک مسافرت می‌رفتم. آنها چیزهایی بودند که می‌خواستم و در نوشته‌های منعکس می‌کردم. من به آن شغل نرسیدم. هنوز به این فکر می‌کنم که چرا بعد از نوشتن آن کار را به دست نیاوردم. او گفت از اینکه آن مطالب را دوباره بخوانم که چقدر آن کار را می‌خواستم خجالت می‌کشیدم و این عمل مثل زنگی در گوشم صدا می‌کند. اما وقتی دفترم را خواندم و به گذشته نگاه کردم، دیدم به همه چیز رسیدم و کم و کسری ندارم. شغل شهریه دانشکده پسرم، قسط وام خانه و این شرکت که نزدیک خانه‌ام قرار دارد. و بهتر از شغلی است که خودم میخواستم. با خواندن این نوشته احساس سبکی و رضایت دارم و وقتی به گذشته فکر میکنم از کارم خیلی راضی هستم و احساس سبک بالی میکنم. او فقط شغل نمیخواست، بلکه امنیت، پول و مسافرت با خانواده هدف اصلیش بود. جایمی میخواد به نیویورک برود و آن را به عنوان نتیجه کار یادداشت میکند. هدف من زندگی و کار کردن در نیویورک است. همانطور که می نویسد، به نتیجه کار فکر می کند. می داند که می خواهد به نیویورک برود تا در باشگاه جاز آواز بخواند و احساس رضایت کند، زیرا در این زمینه سررشته دارد و می تواند با استعدادهایش نقش مثبتی را در دنیای اطرافش ایفا کند. اگر این گونه شود خوشحال می شود و شبها به راحتی می خوابد و می تواند باز هم آرزوی بزرگ داشته باشد و از ته دل می داند که آرزوی آنها روزی به حقیقت خواهد پیوست. او هدفش را یادداشت می‌کند. یک سال گذشت، او به آرزویش برای رفتن به نیویورک نرسید، اما حدس بزنید چه شد؟ او یک نوار نمونه برای کلوپ‌های محلی شهرش فرستاده و در این حال خوانندگی را هم در همان کلوپ‌ها شروع کرده است. او هنوز به آرزویش برای رفتن به نیویورک نرسیده، اما از نتیجه در زندگیش بهره‌مند شده است. جستجوی راه‌های دیگر موفقیت. راه‌های زیادی برای رسیدن به قله است، اما دورنمایی که از بالا مشاهده می‌کنید یکسان است. وقتی که روی رسیدن تمرکز می‌کنید نباید دل سرد شوید. شما فقط خواسته‌های خود را به یاد داشته باشید. اگر این نشود آن وقت چه؟ جز این چه کاری می‌توانم انجام دهم که به همان نتیجه پایانی برسم؟ طنزنویس مشهوری مثل ماریانا نانز از این فرمول استفاده کرده و از آن به عنوان رقص پای زندگی یاد می‌کند. دو قدم به جلو و یک قدم به عقب. وقتی که حرکت‌های شما به سوی یک هدف در حال انجام است، نمی‌توانید منتظر نتیجه بمانید. گاهی قلبتان می‌شکند. پس این تصنیف را زمزمه کنید: چه بسیار آرزوها، چه بسیار ناکامی‌ها. پس چه کنم؟ پیش به سوی آینده. تغییر قوای مغز. قسمت راست مغز شما به احساستان حکومت می کند. یعنی بخش غیر کلامی و قسمت چپ روی منطق و افکار شما اثر می گذارد. وقتی هدفتان محقق نمی شود، ببینید با کدام بخش مغز خود در تماس هستید. پس به قسمت دیگری از مغزتان باید رجوع کنید. اگر به روش های منطقی و عملی گرایش دارید و آنها بر رویاهای شما ارجحیت دارند، درباره چگونگی این احساسها برای رسیدن به اهداف بنویسید. سیمای یک شخص مهیج را به خود بگیرید و احساسات عاطفی به هم پیوسته ایجاد کنید. برعکس، اگر احساساتتان پیوسته روان شدند و شما دائما با آنها زندگی می کنید، اگر در احساساتی همچون ترس، تردید و بی‌ارزشی به سر می برید و این افکار موجب شده که سرشکسته شوید، به سمت بخش عملی مغزتان بروید. در عوض اینکه با قلبتان فکر کنید، با مغزتان فکر کنید. خودتان را آموزش دهید، مجلات یا کتاب‌هایی را تهیه کنید که عکس‌های مرتبط با خواسته‌هایتان را به شما نشان دهد و با اشخاص مهم گفتگو کنید، به خصوص آنهایی که در زندگی این قدم‌ها را برداشتند. سپس زمینه‌ای فراهم کنید تا درباره بعضی جنبه‌های عملی آرزوی خود بنویسید. این تغییر روش سبب می شود در تعهد و تخیل به حد تعادل برسید و موانع را از سر راه بردارید. ثبات. بله، شما درباره یک ارتباط تمام عیار می نویسید و سپس شخص مناسبی را ملاقات می کنید که درست توصیفش کرده بودید. سپس مدتی جدا می افتید. آیا این شکست است؟ شما بعد از کلی آرزو حتی به یک سفر معمولی نمی روید، اما بعضی افراد موفق می شوند حتی به پاریس سفر کنند. دوباره سعی کنید. این آن چیزی است که هلن هاتسل باید به شما بگوید. هلن در کتابی به نام اس بردن و طلب کردن مطلب را این گونه عنوان می کند: هر چیزی را که در زندگی می خواهید اس ببرید، انجام دهید و آن را بخواهید. هلن می گوید هرگز شکست به معنی واقعی وجود ندارد، بلکه تأخیر در نتایج هر کاری است که پیش می آید و شما خیال می کنید زمین گیر شده اید، در حالی که اصلا اینطور نیست. اینجا شکست وجود ندارد، فقط در نتیجه کمی تأخیر پیش آمده. هرگز انرژی و توان خود را بی جهت تلف نکنید، زیرا ناامید می شوید. انرژی مثبت خود را حفظ کنید و روش به خصوصی را به دست بیاورید. من حدس می زنم که صبر و حوصله بیشتری را احتیاج دارم. این کار واقعا برای آشتی شما با روح و جسم خودتان و دیگران حیرت انگیز عمل می کند. یکی از اصول برنامه ریزی شده توسط زبانشناسی این است: چیزی به عنوان شکست وجود ندارد، صرفا بازخورد در میان است. بدانید قدرت واقعی در شکیبایی است. 3 قدم فاصله از طلا. ناپلئون هیل این داستان را در کتابش نقل می کند. آقای داربی معدنی در کلرادو داشت. هرچه کلنگ زد به طلا نرسید. مجبور شد کار را رها کرده و ابزار و اساسی معدن و زمینش را بفروشد. با 3 قدم فاصله مالک جدید به رگه ای از طلا برخورد که میلیون ها ارزش داشت. این حادثه زندگی داربی را عوض کرد. او هیچگاه این حادثه تلخ را از یاد نبرد و همواره می گفت: من این نعمت را به خاطر بی‌ثباتی خودم از دست دادم و این موضوع در زندگی درس عبرتی برایم شد. هیل این گونه نتیجه گیری می کند. یکی از علتهای عادی درماندگی و شکست عادت به ترسیدن و کنار کشیدن است، آن هم زمانی که به یک شکست زود گذر می رسید. هرگز در 3 قدمی طلا توقف نکنید، بلکه برگردید و باز هم معدن را بکنید. شکست عالیه. هر وقت همه چیز از هم می پاشد نشانه خوبی است. می شود آنها را دوباره به هم پیوند زد. ما از وضع حمل مادر در زندگی درس می گیریم. 10 دقیقه قبل از زایمان سخت ترین لحظات برای مادر و بچه است. مادر در حال از دست دادن جانش است، در حالی که در کلاس های لاماز شرکت کرده و کتاب های مربوط به تولد بچه را خوانده و می داند که پس از مدتی فرزندش در کنارش خواهد بود. از این رو خوشحال است. همچنین در تمامی مراحل زندگی اغلب آشفتگی ها در نزدیکی رسیدن به هدف سد راه می شود. وقتی که این الگو را تشخیص بدهید، اگر همه چیز از هم پاشیده شود خوشحال می شوید، زیرا مطمئناً به خط پایان نزدیک شده اید. بارها وقتی چیزی خراب شده، کامپیوتر هنگ کرده و یا جعبه دنده ماشین از کار افتاده، با فریاد به خودم میگویم عالیه، ببین چی شده. یک اتفاق بزرگ در حال وقوع است. شما باید راه درست را در پیش بگیرید و معدن طلای خود را از دست ندهید و بدانید شکست منادی تکامل است. به رفتن مداومت کنید و همچنان بنویسید تا اتفاق بیفتد. سخن آخر. همانطور که زندگی سپری می شود، این کتاب هم به سرانجام می رسد. من به قدرت اصولی آن پی بردم. به یاد دارید که در مقدمه کتاب ایمان به سنت جوزف، حواری حضرت مسیح چقدر به من کمک کرد تا خانه ام را به قیمت خوبی به فروش برسانم، کار خوب و آبرومندی پیدا کنم و حالا توان آن را داشته باشم که به جای بهتری نقل مکان کنم. باید به شما بگویم که من حتی در این مدت لحظه‌ای به خودم شک راه ندادم و مطمئن بودم دقیقاً به آنچه که می‌خواهم می‌رسم. هرچند وقتی به گذشته می‌نگرم، حس می‌کنم در مواردی هم دچار ترس شدم. البته هر چه را خواستم نوشتم و تاریخ آن را هم درش کردم. گاهی با حماقت و شک به سر بردم. به خودم میگفتم چرا من مثل سیدنی نشدم. لیستی بنویس، روزنامه را بردار، زیر لب دعایی بخوان. همه چیز آسان خواهد شد. خانه ای را طلب کن همانطور که من خواستم. من به یاد گلوریا افتادم که یک بار پیش من اعتراف کرد که از پیدا کردن همسر مناسب مایوس شده بود. همان موقع من هم ناامید و دلشکسته شدم که خانه دلخواهم را پیدا نخواهم کرد. خانه های خوب خیلی کم و نایاب هستند، اما من همواره دعا می کردم. البته بعد از تلاش بسیار خانه ای با فضای باز پیدا کردم. سپس نامه هایی به خداوند نوشتم، در ابتدا ملایم و از روی خوشبینی. خداوندا، در ابتدا از تو به خاطر برکات و اینکه کمکم کردی خانه‌ای به این خوبی و زیبایی پیدا کنم کمال تشکر را دارم. به خاطر آشنایی تد و گلوریا از تو سپاسگزارم. بابت آمدن تد و خانه جدید از تو سپاسگزارم. اما وقتی هفته‌ها سپری شد، لحن نامه‌ها هم تغییر کرد. خدایا چطور میتوانم خانه ای را که دیروز دیدم برای خودم بگیرم، در حالی که اصلا به درد من نمیخورد؟ شعورم کجا رفته؟ من دو دل هستم که آیا به این خانه بیایم یا نه. خدایا در این مورد به من کمک کن، نگذار کار من بیش از این سخت شود. من باید فرصت کافی برای نوشتن کتابم داشته باشم. دلم میخواهد خانه جدیدم آفتابی باشد. وان حمام و شومین هم میخواهم، محلی دنج و آرام که از لحاظ نگهداری کم هزینه باشد، در انتهای خانه حیات دلچسب و باشکوهی داشته باشد. نشان این کارا روی تیر زندگی میگذارم و نتیجه آن را مینویسم. در آخر شومینه ای میخواهم که در کنارش داستانهای افسانه ای تعریف میکنند و از کاتب مصری میخواهم که مواظب همه چیز باشد. وان حمام را گرم و آماده برای دوش گرفتن میخواهم و طالب سالن پذیرایی آفتابگیر برای جمع کردن دوستانم هستم. بنابراین میتوانم سر میز آشپزخانه در حالی که پیژامه میپوشم و فنجانی از شیر قهوه داغ در دست دارم مشغول نوشتن شوم و از پنجره به حیات زیبا بنگرم. میخواهم همه چیز بر وفق مرادم باشد، جایی که مورد استقبال مردم واقع شود. دوستان من با کمال لطف از من خواستن واقع‌بین تر باشم. تو هرگز به وان گرم نخواهی رسید. خانه ای با دو حمام را فراموش کن. افسرده شدم. شنبه را با دوست صمیمی‌ام دورتی سپری کردم. او شیفته اتاق‌های آپارتمانم شد. بدنم سرد شد و بی‌روحیه شدم. آن شب شوهر دورتی و دوستم بیل به من تلفن کردند و برایم پیغام گذاشتند. شوهر دورتی گفت: شنیدم امروز با دورتی دنبال خانه می‌گشتی و از اینکه چیزی پیدا نکردی ناراحت و بی‌قرار شدی. به من زنگ بزن، میخوام با تو صحبت کنم. به بیل تلفن کردم. میدانستم که اون نگران من است. فکر کردم میخواهد به من بگوید نزد دکتر بروم یا اینکه به داروخانه بروم و مقداری دارو بخرم و داروی تقویتی مصرف کنم. کمی حالت دفاعی به خودم گرفتم و آماده بودم که به او بگویم افسردگی من معزلی است نه بالینی. اما آنچه که او گفت مرا متعجب و متأثر کرد. بیل مرا نصیحت نکرد، سرزنش هم نکرد و با ناامیدی من خشک برخورد نکرد. حتی مرا از آرزوهای خودم بیرون نیاورد و به من نگفت انتظاراتم را محدود کنم و واقع بین باشم. به سادگی گفت: میخواستم به تو بگویم که وقتی من و دورتی دنبال خانه میگشتیم 16 سال پیش بود، ولی من آن را کاملا به خاطر دارم. زمان سختی برای هر دوی ما بود. ناگهان تسکین پیدا کردم و تنش از بدنم خارج شد. چون تنها نبودم، کس دیگری هم قبل از من این راه را رفته بود. من دائما فکر میکردم که بیل با دلداریش به من چه خدمتی کرده. میخواستم کتابم جوابگوی خواننده ها باشد. وقتی بدانید دیگران قبل از شما رفتند و کاری که شما میخواهید انجام دهید انجام دادند. گاهی آنها ترسیدند و افسرده شدند و فکر کردند کارشان به نتیجه نمیرسد. آنها به راهشان باور داشتند و به جلو رفتند و حتی گاهی یک قدم به عقب آمدند تا دو قدم به جلو بروند. پس من هم میتوانم. به این دلیل بود که میخواستم شما ماریانا را ملاقات کنید و داستان سیدنی، مارک و جینی را بشنوید. گلوریا اجازه میدهد شما نامه های شخصی او را بخوانید و الین امیدوار است که شما تشریفات تیرها را به طریق خودتان انجام دهید. آنها میخواهند به شما بگویند رویاهایتان را کم نکنید و بی‌حوصله نشوید. اگر من توانستم این کار را بکنم، تو هم میتوانی آن را انجام دهی. گاهی ترسیدن بد نیست، در هر حال آن کار را بکن. بیل یک شنبه زنگ زد. همان بعد از ظهر من خانه‌ام را پیدا کردم و درست ساعت 10 شب پیشنهاد خرید را به فروشنده دادم. حالا در آشپزخانه این خانه دنج نشستم و با اوراق پراکنده‌ای که مقابلم ریخته مشغول گوش دادن به صدای ژان پیر رامپال هستم. به بیرون نگاه می‌کنم. باد در حیاط می‌وزد. باغ گل سرخ و سبدهای آویزان آزالیا از بوته‌ها و بنفشه‌های سرنگ و گل‌های شمعدانی پوشیده شده است. کاتب مصری در حالی که توماری از پاپیروس روی دامن و قلمی در دست دارد، با چشمانی سرمه کشیده که گویی ابدیت را مینگرد، لبه شومینه نشسته است. مرا ببخشید. تنفسی کرده استراحتی کوتاه می‌کنم و در استخر تنی به آب می‌زنم.